بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. نبرد سیستماتیک در جغرافیای آخر الزمان، 12 آذر ماه 1398، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما. اجازه بفهم من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. یه بحثم خیلی بحث مبناییه، یه خورده میخوام توجه ویژه بفرمایید، یعنی مباحث باید همین جاها طرح بشه. سعی میکنم زیاد مصدرتون نشم. واقعا این سوال کلیدیه برای همه مردم ما که بهشون هم گفته نمیشه. این خیلی عجیبه، یعنی من موندم. برخی از بزرگواران اعتقاد دارن ظاهرن مردم باید به صورت غریزی اینا رو بدونن، یا مثلا یک آمپول تزریقی داشته باشه بزنن یا فول بشن اینا رو. این که آقا اصلا مبنای دشمنی توی انقلاب اسلامی چیه؟ ما چی میشه مثلا با یکی دشمن میشیم؟ مثلا الان آمریکایی‌ها دشمنن، چینی‌ها نه. خب اونا که حداقل یه مسیحیتی دارن، اینا که از بیخ کافرن که. ها؟ بعد مثلا چه میدونم فلان کشور اروپایی دشمن نیست، بعد آمریکا دشمنه، بعد یا مثلا اسرائیل دشمنه. اسرائیل که بر مبنای یک دین الهی شکل گرفته، ها؟ بر مبنای یهودیت. چه جوریه این قصهش چیه؟ خیلی مهمه. و وقتی مبانی بر بین مردم تضعیف بشه، لایه‌های بعدی به سادگی زده میشه. خب؟ عجیبه برام دیگه، نمیدونم چرا گفته نمیشه. ببینید دشمن اصلی در قرآن، در نگاه اهل بیت، در نگاه انقلاب اسلامی، یک کلام: استکبار. جز اینو ما خیلی دشمن جدی نمیگیریم، باهاشون هم خودمون رو سرگرم نمیکنیم. حالا این مستکبر هر کی میخواد باشه، دقت بفهمید، ولو مستکبر نماز شب خون باشه. شما بگردید تو قرآن کم تا کسی پیدا، حالا بعیده پیدا بکنه کسی به اندازه شیطون نماز خونده باشه. امیرالمومنین فرمود 6000 سال این یه سجدهش 2000 سال طول کشید، تسبیح از دستش میفته، ملائک مسابقه میدادن و تسبیح میدادن دستشو. خلاصه یعنی آدم عابدی بوده، آدم که یعنی جن عابدی بوده، موجود عابدی بوده، توحید هم قبول داشته. شیطان به عجبی چند تا خدا وجود داره میگه یادم، معاد هم قبول داشته، خودش تو قرآن میگه الا یوم یبعثون، من تو روز قیامت بهم وقت بده. این توحید رو قبول داره، معاد رو قبول داره، چیزا رو قبول داره، نمازم که میخونه. به خدا هم چی بگو؟ خدای بی خیال این آدمشو، من انقدر بپرستمت که نمیدونم. مشکل اینا نی، نماز بخور تو سره، خدا گیره نماز خوندن تو که نیست. این سطح فهم مخلوقات رو میرسونه که حتی مثلا عابدشون این بوده. بقیه فرشته هم تعطیل بودن، یعنی شما قرآن میخونید میبینید اونا هم مثلا گفتن خدای آدم چی میخواد خلق کنی؟ نحنو نسب به من اومد، ما خودمون تو رو تسبیح میگیم، انگار مثلا خدا نیازمند تسبیح ایناست. میبینی مثلا یک فاصله سالهای نوری بین خلیفت الله و بقیه مخلوقات، بین رسول گرامی اسلام و بقیه مخلوقات. درد یه چیزیه، ابا و استکبار. اما استکبار ورزید. سوره دیدم تو قرآن به اسم سوره مائده، این کتاب دیدم به اسم قرآن، کتاب خوبی آدم هر از چند گل بخونه اش رجوع کنیم. بعضی میگن استاد کتاب چی بخونیم؟ به خدا میگم یک کتاب معرفی کنید ما بریم مطالعه کنیم. میگم قرآن بشینید بخون. میخندم یا نه خب یک کتاب دیگه. خب همین اصله والا، 80% وقت مطالعه من این کتاب میگیره. اگه از خودم بپرسید چیکار میکنی؟ مطالعه میکنی؟ یه چیز میذارم اخبار روزو میخونم، یه خدا الهی کاره، هر چند وقتی بار یه موضوع تخصصی دارم مثلا مطالعه میکنم. اصل مطالعه من قرآن میگه، قرآن سیره اهل بیت. جدی عرض میکنم، حالا بعضی میگن یعنی تفکرتون اصلا نورانی میکنه، بهتون تحلیل میده، اصلا متفاوت میشید با بقیه آدما. ببینین آیه چه آیه عجیبی است. چی میفرماد؟ میفرماد که لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. لا تجدن نسته تا قسم حضرت عباس داره، لامش تأکیده، تای مزارش تأکیده، نون مشدد سقلش تأکیده، سه بار خدا تأکید میکنه، خدا که نیاز به تأکید کردن نداره، هرچه بفرمون ما گوش میکنیم. بعد تای مزارش نشانه از استمرار داره، یعنی همیشه همینه. لتجدن نه فارسی که نه لوریشو بخوام بگیم میشه یه روزی دوزاری تو میفته، قطعاً 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 یه روزی دوزاری تو میفته و به این نتیجه که میرسید که دشمنترین افراد با شما یهودیان. آه چرا؟ بلا فاصله بعدش میفهمه چی؟ لتجدن نه اقربه هم مبدتن للذین آمنوا للذین قالوا اننا نصارا، رفیق ترینام مسیحیان با همون سه تا تاکید. و یه سوال برام پیش میاد، یهودی پیغمبرم قبول نداره، امامم قبول نداره، قرآنم قبول نداره، هیچو قبول نداره، میگن ما که چیزی اسلام قبول نداره، مسیحی قبول داره؟ نه. تازه ما در احکام به یهود خیلی نزدیکتریم. یهود موحده، یهود گوشت خوک نمیخوره، یهود عرق نمیخوره، ها؟ یهود خط نمیکنه. اما مسیحی اینجوری نیستن، همین کارو میکنن. مشرکن، قائل بر تثلیثن، مختون نیستن، عرق میخورن، گوشت خوک میخورن، پرک. یهودیان هم یهودی توی یه سری از احکام چیزایی که ما مکروه میدونیم اونا حرام میدونن. دقت کن، ما مکروه میدونیم اونا حرام میدونن. یهودیان گوشت، لبنیات و گوشت رو حرام شرعیه با هم مصرف کنن بخورن. یهودی متشرع وقتی مثلا این طرف صبحونه نون پنیر خورده، اونایی که دیگه خیلی متدینینشون، نهار غذای گوشتدار نمیخورن، میگن تو معده اینا به هم نرسه. بعد این یهود شد دشمن ترین، این شد دوست ترین. آه خدا، معیار شما چیه؟ هم ذالک بنه هم قوم لا یستکبرون، برای اینکه مسیحا مستکبر نیستن، یعنی قبلی هایی که گفتم مستکبرن، ممنوع استکباره. معنی چی شد؟ یعنی ممکن، یعنی بکن کافر یه نفر باشه الزاماً دشمن ما نیست، یه کافری گوشه نشسته با کسی کار نداره، امام صادق هم باش بحث علمی میکنه. شنیدی دیگه؟ میگه یه زندیقی آمد بالا سر قبر پیغمبر با امام صادق بحث کرد، نه گردنشو زده حضرت، نه ها، امیرالمومنین حاکم بوده با کافر داشته بحث میکرد، میگه امام صادق حکومت دستش نبود بگیره حتما گردن میزد، امیرالمومنین حکومت دستش بوده باش بحث کرده گردنم نزده. اما ممکنه یه شیعه اثنا عشری معمم نماز شب خون مستکبر باشه، اون شدوش استکبار رو بعد قرآن باز میکنه، میگه اینا کسایی هن که خودشون رو برتر میدونن بیان که برتر باشند. باب استفعال طلب یه چیزیه، میگه استعلام بگیر، یعنی چی؟ برو به زور خرف، استخبارات به زور حرف میکشن، درست شد؟ استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خود ادعای گندگی میکنی، این مقام کبریایی بزرگی فقط مال خداست. الله اکبر، تو چی بودی گفتی این نژاد برتر نیست؟ شیطان حرفش چی بود؟ گفت من نژاد برترم. یهود حرفش چیه؟ We are chosen people، ما قوم برگزیده ایم. و همین مشکل داره. اگر یک روزی توی یه ترک و فارس شیعه ای، توی کرد و عرب و عجمان اینم چیه، لروف چیه، بلوچ و هر چیزی که شما بخواید مثلا یه همچه حسی شکل بگین، شیطان، شیطان، خود شیطان. حالا میخواد نماز بخونه، بخونه به درگاه شیطان، بیشتر نماز نخونده. داعشی هم نماز میخوندن، قرآن هم میخونن، این بیشتر. مبنای دشمنی استکباره. کوتا هم خدا نمیاد، به ما هم دستور ده. ببین ما عبد خداییم روی زمین، دو تا خدا رو زمین تحمل نمی کنیم، یه الله بیشتر وجود نده. هر کی بخواد ادعای خدایی کنه، گندگی کنه، میاریمش پایین موتورش. این مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی. این که شما نان مردم رو ببری، این که شما بگی این نجات برتر، این بکشید و یکی نکشید، اینو مبنای استکبار. برای همین دشمنی ما دشمنی ذاتی است با مستکبرین. ما انقلاب کردیم، با دو تا حکومت ارتباط نداشتیم، درسته؟ به محض انقلاب یک رژیم صهیونیستی، دو چی بود؟ آفریقای جنوبی. بابا اونا دیگه چی کار داشتید شما؟ شما تو آفریقای جنوبی هم کار داشتید؟ آره. چرا؟ میگه حکومتشون آپارتایدی بود، سیاه‌پوستا رو آدم حساب نمی‌کردن، می‌کشتن، اذیت می‌کردن فلان. حکومت آپارتایدی از بین رفت، الان با آفریقا جنوبی مشکلی داریم؟ یکی از براش کشوری که ارتباطش با ما خوبه، رفیقم هستیم با میبینید عامل دشمنی بین ما عراق چی بوده؟ صدام مستکبر. بین رفت حالا ما رفیق دیوونه نیستیم که یه چیز بی مبنای دشمنی کنیم که عامل دشمنی از بین بره. روزی ارتباط ما با امریکا اسرائیل ارتباط عادی میشه که اونا دیگه مستکبر نباشن. دعوای هستی دعوای مستکبر مستضعف همین دعوای بنده خدا و در مقابل کسیست که ادعای خدایی داره میکنه، ادعای شرکالود داره میکنه. و این کوتاه نمیه، این مبانی قرآنیه. فلذا ممکنه من با یک برادر چه میدونم دروزی مسیحی توی جبهه قرار بگیرم، با یه شیعه دوازده امامی توی جبهه قرار نگیرم. این شد مبنا. همین کلش بحث ها. من دشمن شناسی جدا سخنرانی کردم، اگه کسی خواست بزن بایت ها و نبایت های دشمن شناسی من جدا باشه. حالا اگر این مستکبر، خوب دقت بفهمید، یه فرد بود یه قصه داره، یه سیستم شد یا امام ازم، اینو ابدا کوتاه نباید بیه. یه موقع یه نفره یه تأثیر فردی داره یه گوشه، حالا دم دستمون نیست نمیتونیم کاریام بکنیم، خبر داریم یه مثلا یه چه میدونم یه رئیس کارخونه یه آدم مستکبریه توی فرانسه، حالا من چیکارش کنم؟ نمیتونم دستمش نمیرسه. اما اگر به سیستم رسید، سیستم یعنی چی؟ یعنی شروع کرد سازوکار خودشو چی واجب است اینو زدن واجبه. شما فکر کردید انبیاء الهی بیکار بودن با 4 تا مثلا کج و کله کافر برن در بیفتن؟ اونا کافر عادی نبودن. برای همین هم این کتاب شریف که بسیار خلاصه است، معجزه و مختصره، کل قصه پیامبران برای ما تعریف میکنه. میگه خب خدایا منظور چیه اینا رو تعریف میکنه؟ خب یه قوم مثلا نوح گفتی، تهش هم این اگر یه قومی به حرف من گوش ندن بلدم میزنم پدرشون رو در میارم، جز اینه؟ حالا یا با سیل یا با شهاب سنگ یا با آتش فشان یا با سیحه یا عصایش دا بشه، یه مدلی دارم، چند تا ایده وجود داره بی نهایت. حالا چرا هی اینا رو تکرار میکنی؟ اینا با هم فرق داره. اصلا تا این عینک رو به چشت نزنی نصف آیه های قرآن رو نمیفهمی. به پیر به پیغمبر اگر ماجرای قیام ابا عبدالله بفهمی، امکان نداره هر کی بگه دروغ گفته من حاضرم باش مناظره کنم. اصلا نمیتونه اثبات بکنه اصلا امام حسین برای چی قیام کرد. اصلا امام حسین قیام کرد یا قیام نکن، خائفن یترقب داشت فرار میکرد، نمیتونه اثبات کنه. امام حسین چرا علی یزید قیام کرد؟ یزید چه فرقی داشت با بقیه شون؟ عرق میخورده. و مثلا بقیه شون نمیخوردن؟ بهتون بر نخوره متوکل امام هادی رو دعوت کرد و به آقا بیا اینجا بشین، مست کرده بود، زبانم لال، ببخشید یه لیوانم ریخ، تعارفم کرد با امام هادی. من امام هادی قیام نمی کنم. این چه امام هادی اون 72 تا رو نداشت. شما برداشتتون اینه امام حسین اگه 72 تا یارو نمی داشت قیام نمی کرد؟ خودش فهمید که برید که. امام حسین تک هم بود قیام میکرد. انتقوم لله مثنا و فرادا. حالا بهتر چند نفر باشه، نیستی تکی به خط میزنم. از قضا قیام مظلومانه ترم بود ها؟ مثلا 70 جلو 30,000 نفر فرقش با 150 چیه؟ با 10 چیه؟ با 2 چیه؟ ها؟ چی داریم میگیم؟ نه خب یزید یه این لامصب یزید یه فرقی داشته، خب این فرقه رو نمیفهم جدی ها؟ آره. یه سوال، مگه همین یزید سال بعد در زمان امام سجاد نیست؟ هست یا نیست؟ امام سجاد چرا قیام نمی کنه؟ ببین نگاه که می کنیم اینه او بابا اوزام خیلی خرابه. یه سری چیزها رو ما بای دیفالت پذیرفته بودیم، یکی بیاد یه خورده ور بره باهاش همه چه عوا میشه. امام حسین قیام کنه بقیه امام ها نه. چرا؟ این فهمش برمیگره به همین عینکی که من امروز میخوام تقدیمتون کنم. بزنید به چشاتون، از این بعد نصف قرآن رو یه جور دیگه میبینید، حداقل نصف قرآن، کلی روایت اهل بیت یه جور دیگه میبینید. اونم این چیه؟ فهم سیستماتیک کفره، سازمان کفره، سازمان استکباره، نه فرد. یه موقع اسمی کافر کیه؟ کافر اینه که میگه خب خدا وجود ندارد. اینا چند روزه میکره زمین تا دلت بخواد. باهاش مشکلی داریم الزاما؟ نه، به منش. به درک. بذار به جهنم. من میرم هر فرقو بهش میرسونم. قبول کرد یا نگه به درک چیکارش کنم؟ به زور که نمیتونم دستش بگیرم. اصلا بزنم بیخ کلهش بگم نه تو باید اینو بپذیری. لا اکراه فی الدین. قد تبین الرشد من الغی. نمیتونم که. این نگاه ساده لوحانه، سطحی و کودکانه به مفهوم کفر است. و کافر. آقا کافر کسی که میگه معاد وجود ندارد. خب الان کلی آدم رو 2 میلیارد نفر رو میگه معادی وجود نداشت. بیشتر هم. کافر نیست. کافر نمیگوید فقط خدا وجود ندارد، پیغمبر وجود ندارد، معاد. کافر میگوید خیلی چیزها اینگونه که من میگویم باید باشد. اینش مهمه. و این که این گونه میگویم باید باشد را به مرور زمان تبدیل به یک سیستم میکند، قانون میکند و باید انجام بدهی و اگر انجام ندهی بیچاره ات میکند. و در آن سیستم وقتی فراگیر بشود یک بچه مؤمن دیگر پیدا نخواهی کرد. یه سوال ازتون دارم، چرا انقدر تاکید که حضرت نوح انقدر پیغمبری کرد؟ نمیفرمود 950 سال قبل طوفان به کجا برمیخورد؟ این کتاب معجزه مختصر که خیلی چیزا رو نگفته، اصلا هیچ قصه ای رو خداوند متعال تو اینجا کامل تعریف نمی‌کنه چون کتاب قصه نیست اصلا. دیدی چجوری بحث میکنه؟ حضرت موسی داشت میرفت با همسرش، وقت زایمانش رسید، گیر کردن تو گل و بارون و گل و شل و اینا. حضرت موسی از دور دید یه دونه نوریه. اون موقع تو اون زمان نور یعنی قطعا آتش، چون چیز دیگه مولد نور وجود نداشته دیگه، چراغ ماشین چیزی که نبود دیگه. و برم اونجا یه خورده آتیش بردارم بیارم. رب پیغمبر شد. فخلا عنا لگ انکه بالواد الماء. قصه تعریف میکنه میگه برو به سمت فرعون و بعدش هم فرعون تو میگه خدای زنه چی شد؟ پسر بود، دختر بود، موفق زایید، نتونه چی شد؟ چه اهمیتی داره؟ چه مهمی داره؟ اصحاب کهف رو ذکر میکنه قصه شون. اصحاب رقیم بگیم دقیق‌تر. بعد میگه آقا یه دی اومدن گفتن اینا 3 تا بودن، 4مشون سگشون بود، 4 تا بودن، 5مشون سگشون بود، نه 5 تا بودن، 6مشون سگشون بود. ببینید یه تکرار میکنه. رجمن بالغیب، تیری تو تاریکی میندازن، یه حرف مفتی دارن میزنن، اینجوری معنی فارسیش میشه، یه چرت و پرتی دارن از خودشون میگن. بعد بقیه قصه رو تعریف میکنن. خب خدا چند تا بودن؟ نمیدونم. اونا مسخره میکنه، میگن 3 تا بودن، 4 تا بودن، 5 تا بودن، چند تا مثال میزنن. خب اینا چرت و پرت میگن. خب بریم بقیه قصه. اصلا نمیده قصه تعریف بکنه. میگه خب چه اهمیت داره؟ 20 تا بودن مشکل حل شد؟ 2 تا بودن. چه فرق میکنه عزیز من؟ خب بگه بابا به مخاطبان اون زمان، خب بگه ببخشید عزیز من. خب بیشعور چه فرق میکنه 5 تا بودن، 6 تا بودن، 4 تا بودن؟ بفهمی یه عده‌ای بودن قیام کردن لله. اینو باید بفهمی، اینو ول کردی؟ چسب. آقا 2 ساعت اینا بحث میکنن. نه 4 تا بودن، 5مه سگ بود آقا. و به چه فرقی میکنه؟ برای همین نمیگه چند تا بودن. فهم منطق قرآن، کشف منطق قرآن اصلا دیدگاه های شما رو متفاوت میکنه. کلام خداست. حالا بریم سر این بحث خودم. کفر سیستم خودشو میسازه. حضرت نوح 1 سال پیغمبریش گذشته با نوح 950 سال پیغمبریش گذشته فرق میکنه. و قرآن دقت کردید نمیگه 950، میگه چی؟ میگه 1050 تا کم. آقا چرا؟ مثلا قرآن همجور میخونیم یه تقلقلون دیگه، قلقل میکنیم این جلو. و یه خود خوش برسه بابا این چرا اینجوری داره حرف میزنه؟ بلد نیست 950، ریاضیشو بلد نیست از نعوذ بالله خدا. میخواد عدد 1000 رو تو ذهن ما بکاره. میگه بعضی موقع امر الهی رسیدنش میزنه عدد به 1000. ناامید نشی یا یه بندهی داشتیم به اسم نوح، ناامید نشد. تا شدی؟ حالا 1000 تا نم، 50 تا کم، 50 تا زیاد، 100 تا کم، 200 تا زیاد، ها؟ این مهم نیست. بدون عدد بزرگ میشه. الف رو رد میکنه، 1000 رو رد میکنه. اما مثل نوح بمونه، عجب بنده صبوری بود، عجب بنده شکوری بود. بعد نوح جالبه، نوح به صبر معروفه در پیامبران. شما فقط ایوبو میشناسید، نوح عجیبه. حضرت نوح میرفت تبلیغ میگرفتن کتکش میزدن میرفت کما، فرصت روایت داریم تفاصیل. دو روز بیهوش شد، بیهوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. کمتر کسی بنده از حضرت 9 مسخره شده. تو روایت داریم بابا دست بچه‌ش میگیره میگه بابا این پیرمرده رو می‌بینی؟ آره. گفت این دیوونه است. بابام میگفت با این کار نداشته باشی، یادت باشه به بچه‌ت بگی. بعد سوژه مسخره هم بود، یعنی سوژه تمسخر بود. وسط نجف خشک دور از هر گونه رودخونه‌ای داره قایق میسازه. نه قایق، کشتی داره میسازه. ملت میگفتن خونه برای چی داری میسازه اینجا کشتی در آخر؟ مرد حسابی برای چی داری کشتی میسازه اینجا؟ گفتش که نه. گفت بابا لاهبر کشتی هم ساخت که تو عمرشون تا حالا کسی کشتی اون گندگی ندیده بود. گفت این چی جوری میخوای ببری لب دریا؟ نه طوفان میخواد بیاد اینجا پر آب میشه میریم بالا. میگو بابا ما اینجا مشکل بارندگی داریم. تو آیات قرآن دقت بکنید، تو سوره 9 میگه که اگه آدم بشید من از خدا میخوام مدرارا براتون بارون بیاد، یعنی معلومه نه مشکل خوشتالی داشتن. میگه و آب عادیش از آسمون نمیباره برای جوره آب بخوریم، تو رفته کشتی ساخته اینجا اقیانوس پیما چیکار میکنی؟ میخندن میگه مسخرهش میکنه. این حضرت نوح یک جا یهویی یه نوح دیگه میشه آخر کار. یه خدایا یه دونه از اینا رو زمین زنده نگه ندار. نو تمام کم آورده دیگه احتمالاً ها، نه اولو العزمه، صاحب عزمه، نه شرایط فرق. این فهم، این همون فهم یزید میشه که چرا ابو عبدالله با یزید برخورد میکنه امام سجاد نمیکنه و ابو عبدالله با معاویه برخورد نمیکنه. 10 سال در زمان معاویه چه امامه بعد از امام حسن. فهم این مطلبه. یه خدایا که اگر اینا رو از رو زمین بر نداری دقت کن، ولا یلدو، بچه دیگه به دنیا نمیاد، زاد و ولدی صورت نمیگیره، نسلی به وجود نمیاد الا یا فاجر یا کافر. این چرا؟ چون کافر زمان حضرت نو به مرور زمان با آزمون و خطا داره سیستم خودشو میسازه، در اون انتها دیگه تبدیل شده به یه سیستم نسبتاً کامل که قانون داره بچه تو باید بفرستی مدرسه، نفرستی مدرسه و یه نه زندانیت میکنه. قانون داره که این متون باید تو مدرسه تدریس بشه. همین چی شد؟ باید به بچت اینا رو یاد بدی و الا میری تو الفتونی. بعد نو میگه ببین خدایا پسر من و همسر من تو خونه خودم با اونا. ببین یعنی چی؟ یعنی کف دیگه به سیستم رسید. ببین پیامبران الهی از همون ابتدا سیستم کاملو دارن چون به وحی وصلن. کفر نه، چون کفر به وحی وصلیست با آزمون و خطا این کارو میکنه. اینقدر بالا پایین میکنه تو بتونی ببینی یه موقع شما یه هلیکوپتری که شما میسازید، یه هواپیمایی که میسازید، یه سیستم کامله داره میپره. اینو به همین سادگی به اینجا نمیرسه. ویلبرات شروع شده رسیده به الان. ها میگه الان دیگه آقا F-35 یه چیز کاملیه، F-22 آقا یه چیز کاملیه تو دنیا ساخته شده. ها نه فلان هواپیما اینطور، به همان هواپیما اینطوره. این یعنی چی؟ این یعنی که آقای الان دیگه رادار گریزه، پنهانکاره، علم میکنه، بل میکنه، قابلیت لینک شدن با F-18 و F-15 هم وجود داره. من میتونم این ببینم چیکار کنم چیکار ای حرفا که شما استادشید. درست شد؟ برای همین شما در زمان حضرت نوح اسم کافر نداری. دقت کنید، یعنی نمیگه این پادشاه جلوی نوح بود، برای موسی میگه فرعون. و چه اهمیتی اسم فرعون نمیگفتی، یه بابایی بود اونجا. برای حضرت نوح یه سیستم هم. سیستمی که بر دنیای نوح مسلط شدن، فلزا چاره ای نیست باید زمین کلن پاکسازی بشه چون اینا سیستمشون رو مسلط کردن. فرق یزید با بقیه اونا تو اینه، یزید سیستم کفر رو داشت می آورد. دقت کنید، معاویه هم خدا پیغمبر قبول نداشت. مغیره نقل میکنه از بابا، بچه مغیره از مغیره نقل میکنه، میگه بابام رفته پیش معاویه سر سفره دعوتش کرد، میگه دیدم داره به پیغمبر فحش میده. اینه ابن بکار سنی نقل میکنه، خیلی هم جوندار این ماجرا تو اهل سنت. میگه ناراحت شد مغیره، ناراحت شد ببین چه سیستمیه. یهو تو حیا نمی کنی فلان. گفت ببین تا روزی که این شهادت های از سر نماز از سر مأذنا نندازم آروم نمیگیرم. این بابا یک کاری کرده روزی 5 بار اسمشو بالا مأذنا ما مجبوریم ببریم. اما این معاویه اینو رو کرده علنی کرده آورده تو متون درسی؟ نه جرأت نداره. یزید کار کرد علنی کرد رسما گفت لعبت هاشم و بالموت ولا خبرون جا ولا وحی نزد. بنی هاشم با حکومت بازی کرد میخواست حاکم شه، نه وحی آمده نه پیغمبری نه کشکی نماز اینا را آخونده درست کردن. تمام جمعش کنید. ابا عبدالله این بدن به کما رفته که داشت کفر در قامت اسلام در لباس اسلام سیستماتیک می شد، همانطور که کفر در قامت یهود سیستماتیک شد داشت این اتفاق می افتاد. این بدن به کما رفته و داشت بیهوش می شد، شکر لازم داشت. حضرت اومدی دستگاه شارجری شکر گذاشت به این شکر، گفت تیکه تیکه می شم نمی زارم این سبچ و یا سویف خوزینی تیکه تیکه هم کنید با درو قتلی من از چی می ترسونید بیل بکشنم نمیذارم امضای یزید مدل یزیدی اسلام بیاد بیرون. نمیذارم. قبلی ها منافق بودن. برای همین یزید وقتی حضرت عبدالله اینجور تو دهنی رو زد حضرت زینب و حضرت سجاد هم ادامه دادن اون مسیر رو، یعنی شما تو کربلا رو متوقف نکن، اصلا اشتباه شما میگید. عبدالله یه کاری کرد تازه امام سجاد و حضرت زینب بتونن اونو استفاده کنن استناد کنن بهش. وقتی تو دهنی رو زدن یزید چی گفت؟ آقا از آن بگی یه نفر. یعنی چی؟ ما هم رفتیم پیش بابامون، رفتیم تو لایه چی؟ نفاق کفر علنی. نه بعد اون هیچ خلیفه دیگه جرأت نکرد امام معصوم علنی بکشه. ببین چرا جرأت نمی‌کنه؟ خلیفه مسلمی مجبور امام رضا رو بیاره تو کابینش که مردمش رأی بدن باش بیعت کنن. مأمون مجبورن رو سرشون نگه دارن ائمه رو. کاری کرد. ببین شما یهودیت بعد از حضرت موسی به بت پرستی کشیده شد، مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه السلام به بت پرستی و صلیب پرستی کشیده شد، اما بعد از آقا رسول الله بت پرستی لات و هبل و عزا بر نگشتن. چرا؟ این ضرب شست عبدالله. یه چیز جالب شما میگم، یه سند هست به اسم SDGs Sustainable Development Goals اهداف توسعه پایدار. این سیستم کفر ایناست. چنین میگه سند 20 سند 20 سند 20 یک بخش از 17 تا بخش اینه. با شما هم کار داره. با آب خوردن هیچی. Life below water، از آب زندگی زیر آب. Life on land. هیچ. با مرجان های کف دریا کار داره. با پرستایی که تا آسمون میپرن کار داره. از سما تا سمک، از هوا تا حوت. با همه چی کار داره. میزان جیوه‌ای که وزارت دفاع ما داره تولید میکنه بعد به اندازه اون که باشم 6 دهمی که اونا اعلام کردن، نه 3 و 6 دهمی که شما دارید تولید میکنید. سواباستون چرا جیوه تولید میکنه؟ من بهت میگم چرا داره تولید میکنه. حالا به ما میگه مرد بر آمریکا. کدوم آمریکا؟ سیستمشون رو میبینی؟ سیستمش داره مسلط میشه. حالا این 20 کل این سند 20 اسمش، یعنی 2030 باید همه به این قانون تن بدن. یه بخش داره EBC Education، بخش آموزششه. تو اونجا میره چی میگه؟ میگه خانواده باید پایدار باشد. میگه خدا پدرتون بیامرزه، کفارا مثل ما حرف میزنن، ما هم خانواده. میگه خب تعریف خانواده چیست؟ میگه به هم رسیدن یک مرد و زن به هم، زن و زن به هم، مرد و مرد به هم. باید به رسمیت بشناسی، باید به رسمیت بشناسی. نشناسی تحریم، نشناسی دادگاه‌های جهانی. شما فکر اتفاقی به اسم طنزیهی کلی فیلم و سریال خونگی و نمیدونم چی با موضوعی که توش همجنسگرایی توش از ساخته میشه. قصاص تو سند 20 رد شده. تو استیجیس قصاص نباید باشه. فیلمای پرفروش مملکت رو نگاه میکنه همش توش جزئی به قصاص داره فرق. کنار قصه باید ماجرا قصاص باشه. نه اراده جهانیه. صهیونیسم جهانی دیگه نمیگه که اسلحه بالا سرت بگیره، نه میاد مدل تفکر شما رو تغییر میده. درس خوندن تمام. بچه از پیغمبر باشه تو خونش کافر میشی. چی میگی تو؟ عجب کتاب کارآمدی دم شما گرم. دم شما گرم، عجب کتاب کارآمدی. نه برای کشتی تو بساز، دنیا رو کفر میگیره، همه رو سوار کشتی کن. کشتیه چیه؟ میگه قبلا بهت گفتم، ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. بعد کشتی هم میبینی داره پذیرایش زیاد، همزمان ها اون از استیجیس رو نمایی میکنه، این ور آقا از اربعینش رو نمایی میکنه. میگه بیاید. فقط شیعه دوازده امامی را داد؟ میگه نه، هر که آزادگی قبول داره، هر که ارزش‌های اخلاقی قبول داره پاشو بیاد، من حسین مشتریش. فهم تمدنی، فکر گام دوم یعنی این. بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم میگه حالا وقت این رسیده رویکرد تمدنی جدی پیگیری بشه. بعد ما چیکار میکنیم؟ یه چهار تا بنده میزنیم گام دوم. یه پشت برنامه چرت و پرت تو تلویزیون میزنه، دیدید؟ مزخرفات میاره میزنه اونجا، کسی بحث نمیکنه. فقط سرفصل ها گفته شده اونجا، باید بیان اینجا تفسیر بشه، تبیین بشه برای مردم. این چی؟ ما تو 20 سال اول، ما میدونید چی میگه؟ ما اون سیلی خداییم تو آخر الزمان. ایران نبود، انقلاب اسلامی نبود، این استیجیس قطعی میشد، یعنی شیطان ابدی میشد رو هست در کره زمین. چون سیستم بده، یعنی بچه 6 ماه به دنیا اومده، بچه 3-4 سال هم میفرستید مرد کودک، این چی می برگه سفیده، هر چی بهش یاد بدن همین رو یاد میگیره. جز اینه سیستم تربیتی و آموزشی رو به دست گرفته بودن. میگه نگران نباشید، یه ذخیره الهی گذاشتم، او کمکتون میکنه، او میاد، اون وعده الهی عدد 1000 رد میکنه، نگران نباش، طبیعیه، قبل اینم بوده، نبر، خسته نشو، خسته نشو. و تو این ایام به کشتی متوسل باش. مثل اهل بیت ما مثل کشتی نوح هست و به صورت ویژه با عبدالله اسم داره. یه بچسب این سیستم، سیستم کفر. من بگیرم سیستم استفاده مبناش پوله دیگه، همه چی پوله، میدونید سرمایه داریه. مبنا دیده شدن، شهرت، لایک جمع کردن، مبنا پولدار بودن، تبرج، یعنی اون بیشتر داری به چشم بیار تا مقبولیت بیشتر اجتماعی به دست بری. اصالت مصرف، بیشتر مصرف کن که اثبات کنی چون زیاد مصرف کردم پول دارم. دور ریز غذا زیاد باشه، برو یه رستوران غذا بخور، بعدش ظرف یه بار مصرف نگیر، بقیه غذا رو نبر، که بگی من پول دارم. چون این شأنیت اجتماعی تو این سیستم برای شما میاره. سیستم تک چشم دنیابین، دجال یعنی این، دنبال آدم میگردن وسط پیشونی چشمش. یه دنیا یا آخره. قرآن چی میگه؟ میگه کسی که آخرت رو نمیبینه کوره، یعنی یه چشم. بگید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. یه تا چشم کوره، ای عینه الیمنا ممسوحه، میگه چشم راستش محس شده است، نمیبینه. راست نماد آخرته، چپ نماد چی؟ دنیا. تو همین میگه کارنامه اعمالت دست چی میدن؟ دست راستت میدن. میگه اینا میدونی چیه؟ اینا فقط دنیا میبینن، آخرت. یک مثال از ماجرای نوح براتون میذارم، کیف کنید. به شرط چاقو. آقا چرا معجزه حضرت نوح نبود رو آب را بره؟ خیلی باشکوه تر بود. مثلا همه بدبخت ها دارن دست با میزن خفه میشن، حضرت نوح 70-80 نفر رو آب وایسادن. بعد خدا بلد نبود از موجود در مورد پیغمبر دیگه انجام نداده، حضرت عیسی. میدین چی بود؟ خدا میخواست با همون تک چشم دنیابین اینا رو بزنه. بله رو قواعد دنیا رو آب را وایسادن با پا یه چیز عجب غریبی نمیشه، این میشه همون چیزا چی؟ آخرتی. ها؟ باید دنیایی بزنه تو دهنشون. معجزه حضرت نوح مکانیک سیالات، جز اینه؟ یه اختلاف فتوا داریم بین نوح و پسرش، خیلی جالبه. نوح میگه بابا سیل میاد گوش نمی کنن. چون تجربه بگید نکردن. نگاه اکسپریمنتالیستی غالبه بر دنیا امروز، همینه دیگه، چیزی را قبول داره که بتواند داخل لوله آزمایش. میگه خدا میگه ما که نهیدیم، باید ببرید تو لوله آزمایش اندازه بگیره. یه روز من پادگان شهید مدرسی سخنرانی داشتم در جمع اونجا، میدید آموزشی فقط دانشجو دکترا میگیره، استاد دانشگاه و اینا میرن اونجا نزدیک کرج است، رو کرج. رفتم اونجا یه سخنرانی کردم، بحث جن مطرح شد. آخرش صحبتی هم یه نفر اومد گفت من ژنتیک خوندم انگلستان، دکترا داشت. برای شد ایران. گفت من اینا رو قبول ندارم. هر موقع جن رو برام کردی تو لازمش، من مثلا پروتئیناشو اندازه بگیرم من قبول ندارم. خب این بنده خدا اکسپریمنتالیسته. به اون چی میگه؟ میگه داداش هزار ساله بارون درست حسابی نباریده. داره میگه اینجا میخواد آب بیاد ببره. چی میگه؟ من هر دفعه این چیزو میرفتم سمت خرم‌آباد، میرفتیم سمت راهیان رو میرفتیم جنوب، رد میشدیم اون جاده کنار این رودخونه رو که میرفتیم، این پل ساسانی‌ها رو میدیدم اون بالا ساختن، پل دختر دیدی اون بالا ساختن، دیوانه‌های بودن اینا. این همه با نبود مصالح و جر ثقیل و فلان بیچاره کرده خودت بردون بالا ساختی. خب پایین‌تر بسید اینجا، بعد میرفتن بالا پل رد میشه دوریان پایین. پلایی که ما تو این 200 سال گذشته ساختیم همه پایین. آقا سیل اومد همه پلایی که ما ساخته بودیم برد، پل ساسانی اون بالا موند. تو سیستم تجربیه او بود که هر 200-300 سال این سیلا چی میشه؟ تکرار پذیره. اونم اکسپریمنتالیست نگاه کرده بود، تجربه گرایانه نگاه کرده بود، منتها چی؟ تجربه که بر پدرانش براش گفته بودن. با دیوونه ها بچه‌های چیز اونجا رفته بودن خیلی جالب تعریف میکردن، شنیدنیه. میدونی که واقعا تلفات این سیل عجیب غریب کم بود، باور نکردنی. یک نفر کشتش بازه پل لخته دیگه. اینا میرفت میگفت میرفت تو این روستاهایی که تو مسیر رودخونه بود میگفتیم بیاد برید بیرون، اون نمیمدن که، کار به تیراندازی میکشه، تیر هوایی میزنن بیخ گوشه بعضی از آقایون که بیان برن بیرون از خونهاشون. بعضیا نمیان، دست و پاشونو میگیرن سه چهار نفره میندازن تو پتو بند میبرن. نمیومد یادم یه پیرمرده بود بهش گفتیم بیا برو اینجا تو سیل، میگفت برو اینو میخواد زمین منو بگیرید. گفتیم بابا داره سیل میاد اینا دارن میرسه بود آب تو راه. میگفتش که نه بابا من 90 سالمه ما همچی آب سیلی ندیدیم، باز نقشه جدیدتون رو میخواد بیاد خونه مارس آب شده احتمالا. گفتیم بابا بیا برو، میگفت دست و پاچی که نازم تو پتو برشون بردیمش، بردیمش بالا آب رسید، زد در و داغون کرد. بعد اینجا نگاه کن سیستم نگاه اکسپریمنتالیستی هیچ وقت آخرت رو قبول نداره. نگاه کن سیله میاد، حضرت نوح میگه دیدی گفتم، ببین آخرین مکالمه های یک موحد با یک تک چشم است. با کی؟ پسرش. میگه بیا بالا. میگه کجا میرم؟ بگید آیه قرآن چیه؟ میرم بالای کوه، پاسخ من اینه. میبینید یه سوال واقع. حالا نکته حضرت نوح خیلی جذاب تره. نکته نوح اینه، اگر او دقت کنید میگه میرم بالای جبل، بعد قرآن میگه موجی اومد اندازه کوه. یعنی سوال، اگر احیاناً برادر آقای اکسپریمنتالیست دنیاگرا، آقای ماتریالیست ماده‌گرا، اگر یه آبی اومد کوه هم رفت زیر چیکار میکنی؟ عاقلانه تر کار چیه؟ بر مبنای مکانیک سیالات که تجربه است بیا چیکار کنی؟ یه چیزی بسازی آب هر چقدر دوست داره بیاد بالا، مهم نیست ما میریم بالاتر. و این قرآن به خدا عجیبه، این که معجزه بودن قرآن، میگه یه آیه نمیتونی بیاری، برای همینه نمیتونی بیاری، وگرنه همین الان مثل تایر با هم میچسبن یه آیه جدید نازل میکنن. ها کاری داره؟ تو کلمه این برشون میتونی بگی والله سمیع علیم، میگم والله مثلا سمیع مثلا یه چیز دیگه به جای بر میخوره. یعنی از این حیث با یه چهار کلمه عربی میچسبن با هم دیگه. یا آقای آیه من آیه هم کوتاه، من شما آیه کوتاه نداری دارید دیگه، الف لام میم، منم جیم چهه. نه خب بابا چرا میخندی؟ جز اینه استدلال و طرف برد بیاره دیگه. این از این حیث اجازه این قرآن، یعنی داره بحث علمی مطرح میکنه، در دل اون داره بحث تمدنی مطرح میکنه، تو همون آیات داره تاریخ و برات میگه، تو همون آیات داره دین تو درست میکنه، تو همون آیات داره سبک زندگی بهت یاد میده، تو همون آیات صد تا بحث علمی جزئی و ریز داره. آ نمیشه که یه جمله بگه همینا توش باشه، این معجزه است. برای میگه کلمه کلمش آیه است، آیه یعنی معجزه یعنی نشانه. شما به ما به غلط میگیم، خود من درم در میره، مثلا فلان میگیم بخش انجیل، میگه آ توی فلان آیه انجیل است. انجیل که آیه نیست که، تورات که آیه نداره که، قرآن آیه داره. اینا تموم کرده بودن کارو، تمام دنیا بلو بوک 1960 خورده اینا نوشتن. بلو بوک مادر استیجیسه، سند کفر و سلطه صهیونیسم و نظام سلطه استکبار جهانی. رهبران ما دقیق ترین عبارت رو استفاده میکنن چون قرآنی هن. چون متکاشون سقله اینه برخلاف خیلی از آقایون. یه نظام سلطه. انقلاب اسلامی این چکه بود. میگه که شما هم ما اونجوری نمیخوان باشه. دیدید؟ اونا میخوان ما رو حذف کنن تو اقتصاد جهانی. ما میگیم نه با اقتصاد مقاومت. میگه ها شما چرا باید این قدرت نظامی داشت؟ به تو ربطی نداره ما داشته باشه. شما پشت سر حضرت موسی که با فرعون برخورد کرد، کل اون آیاتو خلاصه کنم دو جمله. گفت به قولی خودمونیش هم کنیم، گفت موسی خیلی نامردی، من بزرگیت کردم. زدی یک کم کشتی گوشه در رفتی بعد اومد میگه پیغمبرم هستم. با دمت گرم. متو اینا رو با اون ادبیات متوخرانه اون فرعونی ببینید. اصلا تفرعون انقدی مغرور و مستکبر بود، اسمش شده خودش فوش. خودش شده صفت تفرعون، مثل فرعون بودن. حضرت موسی هم یک دو جمله گفت. گفت ببین آقا جون آدم میشی؟ گفت نه. گفت پس بذار بنی اسرائیل رو ببرم. اینا رو با سیستم تربیتیت نابود بگید. نکن. حرف اینه. تربیت. گفت نمیذارم. گفت بگید که اومد. تموش. اصلا انداخت اجدها شد تو تفاصیل نوشتن. اجدهای خرفتی هم نبود. مار گنده خرفت نبود. آروم آروم مثل مار بوها بره جلو. میگه جستی زد. میگه جستی زد سمتش. این چسبید به تختش، بالای تخت ادرار کرد به خودش. از بگو انا ربکم الاعلا دیگه، من خداتونم. افردا تو کل شهر پیچید خدا بود میشه بنده خدا رو تخت. بله چیز شد به خودش خورد کرد. میدونی چی میگه؟ میگه شما ببین اینجا رو گوش کن، وقتی دیدید داره مستکبر سیستمشو میچینه بزنی تو گوشش. چجوری بزن؟ بزن تو فعلا بزن، نذار سیستمش بگیره. این آیه رو همه بلدن، بقیهش رو بلد نیستن. انتقوم لله مثنا بگید و فرادا. بقیهش چیه؟ چیکار داریم بقیه؟ بقیهش خیلی مهمه. بقیهش چیه؟ میبینید؟ ثم تتفکر. تو فعلا بزن بعدش فکر میکنیم. خیلی جالبه بعدش بگید. الان میبینید چی شده؟ راستش زمان فکر رسیده. بعد نگاه مدومه میگه حالا وقتش یکی دیگه بشه درست کن. ما هم باید بتونیم خودمون رو به سیستم در مقابل این آقا تبدیل کنیم. برای سیستم شدن دیگه بری یه چکی بزنی در بری نیست دیگه. این باید تبدیل بشه. حضرت موسی نتونست سیستمش رو بسازه دیگه. نتونست. چکا رو خوب میزد ها، اصلا خوب اجدا میکرد. اینا رو نمیتونست آدم کنه. هر کاریشون میکرد چون تو سیستم فرعون تربیت شدن ولشون میکرد میرفتن گوساله میپرستن. گوساله چرا گوساله میپرستن؟ چرا قرآن نمیارسن گوسفند پرستیدن، تمساح پرستیدن، لکلک پرستیدن؟ چرا میگه اینا؟ ببین اینا خیلی مهمه. برید نگاه کنید وقتی بررسی میکنه قوم موسی در مصر در منطقه بودن که خداشون آپیس بوده. آپیس گوساله است. این شاهکار قرآنه. گوساله طلایی میساختن میپرستیدن. این میگه با این که اینا بچه هاشون رو سر میبرید، با این که زناشون رو زنده نگه میداشت به بی حیایی میکشون، اما دل در گروه سبک زندگی فرعون داشته. یعنی الان برو به ملت بگو آیا سوالی از شما دارم؟ بله بفرمایید. جسارتا کدوم مملکت بیشتر پدرتون رو در آورد؟ قشنگ میگم، میگن آمریکا، انگلیس. اسم میبرن جز اینه؟ بیتونین 200 سال کجا پدرتون رو در آورد؟ میگن آمریکا، انگلیس. اما همین مردم موسی، قوم موسی میچین گفتن اما دمشقم هرماشو دیدی؟ عجب. و فرعون ذل اوتاد. آقا این فرعون عرباشو دیدی؟ لامصب. عجب سیستمی داره این. آقا مرگ بر آمریکا. اما انصافا از F-22 نمیشه گذشت. آقای مردم غلط میگن گلوبال هاک. شما دیگه این کار دیدین MQ4ی که ما زدیم، منم نمیدونم چجور زدیم، من نمیدونم والا. خب ما زدیم. میگه آقا الان آخرین خبر این بود که میخواد از رده خارجش کنه. هواپیمای نسل یعنی 20 سال آینده آمریکا بود دیگه، برای جای یودو رو بگیره. شما اینو نمی، شما چکر رو ببین، این کار خداست. با هلیکوپتر بلند میشه تو تبس، با شن میفرستش پایین. این چه، این عمدیه. میاد تو عراق، ببین میاد تو عراق، این کارتونه هست اینجوری شلوغ میشه، گرد و خاک بلند میشه، بعد یهو آروم میشه، میبینی ای برداشت غلط داشتی. به یه رزمنده ما سال 67 ای بابا قدنامه رو قبول کردن، پاش سر میخوره، با کله میخوره زمین، مثلا میره تو کما، درسته؟ بعد مثلا چند سال بعد به هوش میاد، کما طبیعی، یعنی از بیمارستان نگاشش به هوش میاد، بعد دستش میگیم داداش بیا بریم کربلا. میگه حالتون خوشه چرت و پرت چرا میگید کجا؟ میگه بیام کربلا. بابا مگه میشه حرفو چه، بیا بریم بابا. نمیشون میزنن اون بابا، این مردم داشتیم میجنگیدیم 8 سال، حتما کینه دارن. دارن پذیرایی میکنن، شاخ در میاره طرف. چرا فکر میکنی ماجرا اصحاب کهف یه چیز عجیب غریبه؟ بابا همین الان اتفاق افتاده، خدا وکیلی نفر 30 سال پیش مثلا چشمی بس الان بیدار میشد، این معجزه نبود؟ بعد کی برای ما صدام انداخت بیرون؟ کی؟ خود آمریکا. کی موسا رو زنده نگه داشت؟ عمدیه قرونش برم بخواد بگه که ادو گنده ها رو در نیار، مستکبر، بزرگ منم. بیانیه گام دوم این چی میگه؟ میگه حالا باید ما هم یه سیستم بشیم، چون در مقابل سیستم، سیستم میتونه بایسته. اونا دارن سیستم میشن، برای اینکه سیستم بشیم باید مقاوم بشه اقتصادمون، فرهنگمون، برنامه ریزی کنید. فقط دیگه نباید نگران خودمون باشیم، فقط برای خودمون ایده نباشیم. ما الان باید بتونیم عراق هم چیکار کنیم، کمکشون کنیم. 112 میلیارد دلار بودجه عراقی هاست، 80 میلیاردش محقق میشه، بقیهش کسری بودجه است. دقیق نشستم ضرب و تقسیم کردم بودجه 2019شون رو دارم میگم. بیش از 50 میلیارد دلارش از 80 میلیارد دلار، بیش از 50 میلیارد دلار فقط حقوق و دستمزد. یعنی سیستم عراق فشله، متوجه شدید؟ سیستم کی براشون ساخت؟ بگید آمریکایی‌ها. تو رو درگیری هستی. ما الان از اول انقلاب هنوز نتونستیم مسئله ارزیمون رو حل کنیم. ببینید چرا؟ سیستمش اونا برامون چیده. 40 سال همون قصه است. زمان شام همینجوری، بابا پول نفت میاد تو مملکت گرونی، نیادم چی؟ گرونی. یا چه سیستمیه؟ شما تورم سال 56 رو نگاه کنید، دیگه زمان شاه، دیگه شاهی که دیگه داره نفت میفروشه، رفیق 6 آمریکا هم هست. بعد تورم، ابر تورم زمان هاشمی داری، بعد ابر تورم زمان روحانی داری. همین سیستمی دارید تکرار میگه، بیاین سیستم رو درست کن. شخص نباید محور باشه، سیستم باید حاکم باشه. دقت کنید، مثلا چی؟ قانون باید حاکم باشه. لاریجانی با احمد نژاد حال نمیکنه، با روحانی حال میکنه. این تفاوت رفتار مجلسش چجوری میشه؟ دو سال آخر احمد نژاد یادتونه چیکارش میکرد مجلس؟ هر روز وزراش تو راه بودن دیگه. برای وزیر نفت میگفت 4 تا وزیر معرفی کرد، گفتم جون مادرتون بگید کدومو میخواد استیزا نکنه، همونو بفرستن. یعنی این کارو که زنگنه کرد، 1/100مشو وزیر دیگه کرده بود تو دولت‌های دیگه، به سلابه کشیده بودنش. جز اینه؟ مرکز پژوهش‌های مجلس میگه چند ده میلیارد دلاری بوده هزینه که ضربه که هست به کارت سوخت ما زد سن 93. مرکز پژوهش خود امی لاریجانی میگه زیر نظر آقای کاظم جلالی، رفیق جینگ لاریجانی. آقا اومد تو سفر به کرمانشاه چی گفت؟ گفت بیایید به ساختار پارلمانی فکر کنید، که رئیس جمهور کی تعیین میکنه اون وقت؟ رئیس دولتو؟ پارلمان، مجلس. چون خودش تعیین میکنه دیگه باش دعوا نداره. گفت ببین این خیلی بده که افراد با هم چپ بیفتن پدر مملکتو در میارن، بیار یه کاری کنید افراد نقششون حد اقلی بشه، سیستم باشد. حالا رایفپور رئیس اینجا بود، بود نبود، نبود، این سیستم داره کارش ادامه میده. اینو باید فهمید. ببین الان عراق چه جالب براتون میگم، ارزم جمع بکنم. عراق یه رئیس دولت، یه رئیس جمهور داره، یه نخست وزیر داره، یه مجلس داره. اونا به چی کاری ازشون برمیاد؟ این نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ خود اون مجلس. بعد حالا گوش کن، استاندارا کی باید تعیین کنه؟ استاندار نماینده چه کسی تو استانه؟ دولت. خب کی باید تعیین کنه؟ دولت. شهروند اخلاق و ارزشی تونه. معادل همین سیستم رو تو هر استانی هم دارن. یعنی باز یه مجلس کوچولو تو استان دارن، اونا با هم دیگه، اونا اون مجلسه چی تعیین میکنه؟ استاندار. فلزا استاندار برمیگرده به نخست وزیر نگاه میکنه میگه تو رقمی نیستی، مثل کاریخونه استاندار بصره و عادل عبدالمهدی. اصل کاری، اصل پول تو استان است. یه سیستمی ساختن، یعنی ببین امکان نداره از این دستگاه بتونی سالم بیای بیرون. این کی براشون درست کرد؟ آمریکایی‌ها. اگه به رأی دادن اینجور چیزا بشه، دموکراتیک ترین حکومت کره زمینه عراق، همه چیزشون رأیه. میدونی الان چی میگن مردمشون؟ رفت باشه صحبت کردی؟ صدام حلال. میگی یه صدام حلالی پیدا بشه، ما خودمون غلط کردیم رأی دادیم. میگه مثل او حرامزاده نباشه، پدر سوخته نباشه، حلال. یکی باشه پدر میگه اما دیکتاتور، اصلا دیکتاتور میخواد. ما یه نفر بده حرف بزن. سرگیجه گرفتن مردم، مسئولینش هم سرگیجه گرفتن، چون انداختشون توی چرخ و فلک همینجوره میچرخونشون، نفته رو داره میبره، نمیذاره برق براشون. میده که نیروگاه برق تو عراق آمریکا نمیذاره بزنه، ما تو رفتیم تو هیدریه براشون یه نیروگاه برق مفتی بزنیم ایران، گفت نمیذارم. یک دلیل هست عادل عبدالمهدی بود، رفت با زیمنس قرارداد 14 میلیارد دلاری بست که بیاد بابا یک بار برای همیشه ما این همه نفت داریم، نیروگاه فسیلی بزن، سیکل ترکیبی بزن، ما بتونیم برق داشته باشیم. اون همه نفت رو اقیانوس نفت فقط نیروگاه بزنن اینا، تمومه، صادر کننده نفت میشه عراق. عربستان مگه نیست؟ یکی دو تا نقطه رو کره زمین از روی کره ماه با چشم غیر مسلح دیده میشه، میگن که مکه مدینه است، نورش دیده میشه از اون بالا. آب شیرین میکنن با نفت، میسوزونن تون تون آب شیرین کن میزنن، همین جلو غیر نفتیش هم دارن. برای عربستان حلال، برای عراقی ها حرامه، چون عربستان با ماست مستکبر، یعنی این عراق با ما نیست. تو هم باید ایران رو بندازی بیرون. الان فکر مثلا سوریه رو چرا اینجوری دارن میزنن؟ یک کلام جز از محور مقاومت. الان واقعا اینا مثلا نگران دموکراسی ان، خدا وکیلی راست توسه نشه. چرا نگران دموکراسی تو یمن نیستن، تو بحرین نیستن، تو عربستان نیستن، تو امارات نیستن، تو قطر نیستن، تو عمان نیستن؟ نه، تو هم با ما باش، از فردا میشی رهبر خوشقد و بالای چشمابی جهان عرب. عکسات هم میذاریم روی ژورنالا چاپ کنن، فقط بی خیال نشو. چرا تو سیستم ما نیستی؟ تو سیستم ما محور مقاومت این سیستم جدیدیه که شکل گرفته و از آبهای اقیانوس هند تا آبهای مدیترانه رو الان داره چیکار میکنه؟ تحت تأثیر خودش داره میاد. منتها همچین یه خورده دیزلی هنوز. بروش کار کنیم. سه کار میکنه. مصرف سوختش بالاست. زورش زیاده. با مصرف سوخت بالا داره همینجوری میره جلو. ها؟ اینو باید تر تمیزش کنم، تنظیم کنم. یعنی گام دوم، یعنی این میگه ایرانو بسازید و منطقه رو درست بکنید با فکر ایرانی، فکر ایرانی اسلامی و با استفاده از جوانان. جوانان یعنی چیه؟ نسل جدید. اینجوری نباید باشه که الان همون نسل اول انقلاب هنو پشت رولن. یه شوخی کردم با یکی از مسئولین، الان گفتش که داشت صحبت میکرد، اسم بگم خب همه طبعا میشناسید، منطقه نگم بهتره. گفتم آقا خود شما الان مشکلی، برو برو خونه مقدار، همین نظر ما دست به دامان داور اسرائیل بشیم. شما نگاه کنید یه هاشمی مرد چقدر جا به جایی صورت گرفت، نه جز اینه دانشگاه آزاد اصلا سیستمش عوض شد، مشیش عوض شد، دوباره انقلابی شد دانشگاه آزاد. اصلا آدم تعجب میکنه، چون مسئله پیری، مسئله که شما پشت سر هم هر روز پشت سر دیروز داره میاد متوجه نمیشی. شما نسبت به روز گذشته میگم پیر شدم؟ نه. بر روانشناسی میگه آدما با 5 سال بزرگتر و 5 سال پایینتر از خودشون ارتباط برقرار میکنن، همچون با هم دارن همجی میان بالا. ها، بیانیه گام دوم یه چیز ریشه‌ای قرآنی تمدنی اینجوریه. بعد نمیگه کارو بسپارید به جوانا، اصلا میگه جوانا برید کارو بگیرید، اینا بهتون نمیدن. حالا بزرگتر جلسه هم دست بزنن که بگن ما هم جوان بودیم دیگه اینجا و اینا چیز میشه دا هدف چیز قرار میگیریم. ما هم مثل بقیه فرمایشات رهبری که فقط بنر میکنیم. سال رونق تولید بعد دولت محترم دنبال احیای وزارت بازرگانی. تولید وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی وزارت چی؟ واردات. وزارت مصرف. و یعنی چی؟ خب اینا نباید حرف بمونه. آقا چیز جالب مثلا یه سندی داره همین اس جی اس، سند رفع فقر، نو پاورتی. سند رفع فقرش که میگه چجوری دیگه بیچارت بکنه. آقا میگه رفع فقر خیلی خوبه که این فقیر هم. نه، این همین خانوادهشه. این موضوع خانواده رو گفتن چینیا و هندیا رفتن رو ویبرات هست. میگن چی هم جنس بازی؟ چینیا، هندیا. البته زیادن دیگه، هست 3 نفر رو کره زمین، یه نفر یا چینی یا هندیه. کم تحویل نگیرید خب. اونا رفتن رو ویبره. این سند رفع فقرش هم همینجوری. بعد من دیدم معاونته. معاونت رفاهی وزارت کار، رفاه، امور اجتماعی. عیناً، یعنی عیناً کلمه ورد به ورد، کلمه به کلمه سند رفع فقر چیزو چاپ کرد، چیزی که ترجمه کرده اس جی اس رو آورده به عنوان کتاب چاپ کرده، رو جلدش داده. چی بگید بخواید دیگه واقعا دیگه وهن یه چیز باشه، برای چی بنویسی؟ اقتصاد مقاومتی. روی صد اقتصاد مقاومتی با تشکر از یوان. همونا، یعنی فقط بسم الله الرحمن الرحیم ما اضافه کردیم ترجمه هم. بعد معاون وزیر آی میدری که جزء مثلا بچه خوب اونجاست، خب زیرش یه مقدمه نوشته، این پی دی افش هست من دارم، مقدمه نوشته، نوشته عجب چیزی این رفع فقر، سند رفع فقر. اینو نه تنها تو اقتصاد و تو بحث رفاه مردم، باید تو بقیه ارکان نظام هم استفاده کنیم، یعنی تو بحث فرهنگی هم استفاده کنیم، تو بحث اجتماعی هست. قرآن یه تاکید عجیب غریبی این داستان بنی اسرائیل میگه، داستان بنی اسرائیل سیر این تمدن الهیست میخواد شکل بگیره و میگه قرآن برای ما چرا اینا موفق نشدن که ما موفق بشیم. میگه که دلیلشه، میگه محبت گوساله قلبهایشون از محبت گوساله نوشیده بود. آیا قرآن اصلا بقره باید باشه؟ اشتباه نکن، انبیاء بقره اصلا باشه. میگه قلبهاشون از محبت اون گوساله که مهم نیستش، که گوساله نماد تمدن چیه؟ فرعون. یه سوال فنی از من پرسه قرآن، من ازتون بپرسم، شما نپرسید. چرا وقتی اینا یکیشون کشته شد، جنگ بینشون در گرفت که قاتل کیه، به جون هم افتاده بودن، خدا گفت بعد چیکار کنید؟ تا من میگم قاتل کیه؟ پاریش گفت بری گوساله بکش. چرا نگفت گوسفند بکش، شتر بکش؟ ها، چیزی رو گفت بکشید که اینا دوستش دارن، دوست ندارن کشته بشه. میدونید که در مصر باستان گاو آپیس رو نمیکشتن، زنده نگه میدن چون زرد رنگ بود، اینا فکر میکردن نماد خدای خورشید رو زمینه، زنده میچرید، عشق میکرد از خودش. خب بعد آخرش که میمرد مینداختنش تو دریای نیل، میگفتن این برکتش بیا چیکار کنه، کل زمینهای ما رو بگیره. و میگفتن زردی گندم و محصول آوری گندم به خاطر گاو آپیس است. یه اراجیف نگاه کن، خدا میگه برید یه گاو بکش. دیدید اینا میپیچونن گاو که نباید بکشی که، ای بهانه میام. خب خدا چه رنگی باشه؟ جواب زرد باشه. هر چی این پدر سوخته دارن در میرن، خدا آدرسو دقیق تر میکن. بعد آخرش میشه چی؟ گوساله طلایی دقیق. یعنی چرا؟ چون فقط هر چی آدرس سخت نکردن خودشون رو بدبخت کردن، چون اون گوساله فقط یه دونه بود. اونم صاحبش چی گفت؟ گفت مادرش طلا میخوام. مجبور شدن همه تلاش میزن گوساله رو بکشن یارو زندش. یه سوال، گوساله سامری رو بازم، سامری هم گوساله سوخت، طلایی هم ساخت، می‌بینی؟ طلایی هم ساخت. وقتی اینو گرفت آتیشش داد برادش کرد، کجا ریختش؟ فلیم نصفا، همون مدلی که اونا کار میکردن عمدیه. میخواد بگه بابا تا دل در گروه غرب داری که نمیتونی مسئول جمهوری اسلامی باشی، که تو سیستم بنی اسرائیل که کاری به ازت بر نمیاد اصلا، تو سیستمت برقتو داری از اون بر میگیری، ایده تو از اون بر میگیری، دل در گروه اون طرف میگیری، این چجوری میخوای کار پیش ببری؟ نمیشه. بکش گوساله درون تو. یعنی چی؟ محبت گوساله بگوز یعنی محبت فرعون و سیستم فرعون. بابا این همون فرعونی که بچه‌هاتون سر این بچه فرعون که هواپیماتون زد، این همون فرعونی که شیمیایی داد، این همون فرعونی که تحریمتون کرده، این همین فرعون کله زرد ترامپه. خوبه؟ خدا دیگه از این واضح‌تر آمریکا رو با ترامپ برام رو کنه؟ میفهمی یا نه بالاخره؟ نه، من هنوزم امید دارم به مذاکرات با آمریکا. بابا تو دیگه چه گوساله‌ای هستی؟ خب ما ارزمون رو جمع بکنیم، سرتون رو درد رو بردیم. عرض کردم به این صحبت حقیر دقت کنید، این یه بحث ریشش قرآنیه، میرسه تا امروز ما، چون امروز ما جدایی از این کتاب نیست. این کتاب اجازه برای این که کتاب امروز و فردا و دیروز و همه رو همه زمانهای ماست. و یه تعهدی هم با خودتون بکنید از این بعد یه خورده قرآن بیشتر بخون، کاری هم نداره. تفاسیر یه جلدی اومده مفت تو پی دی اف شما خود تو اینترنت هست. خب میرید میخرید یه تفسیر یه جلدیه، نگاه کن این سفر که باز میکنی دیدید دیگه، این طرف قرآن نوشته، اون سفر نوشته، زیرش ترجمهشو نوشته، این طرف تفسیر اون یه صفحه آیه های مهمشو نوشته. خودتون رو متعهد کنید، واجب کنید به خودتون، خودتون واجب کنید روزی یه سفر چیکار کنید بخونید. بیشتر هم نخون، نگفتم روزی 50 صفحه بخون، روزی 20 صفحه بخون، نمیخواد. روزی یه سفر رو بخون، بهش فکر کن. و این عصبی من پدرم نظامی بوده دیگه، بازنشست شد ایشون، بازنشست شد، 5 سال از بازنشستگیش گذشت. من یه سن قرآن رو بهش دادم، گفتم من پسرتم ازت یه خواهش دارم. بعد گفت چی؟ گفتم من روم زمین نمیندازم. کلی مقدمه گفت بابا لا مصب بگو ببینم چی میگی کشتی ما رو. گفتم من ازت درخواستم روزی یه صفحه اینو بخون، قول بهم میدی جون منو قسم میخوری اصلا این کاری کردم برای خودت دیگه؟ بگی باش گیر کرد. باز کردی قرآن؟ گفتم ما که قرآن میخونی؟ گفتم نه، با تفسیرش میخوام بخونی. الان فکر کنم 3 دور یا 4 دوره داره خودش مشتری شده داره میخونه، دوباره از اول داره میخونه. میگه هر بار میخونم یه چیز جدید دارم میبینم. گفتم بله، قرآن همینه، قرآن جلوه میکنه، قرآن ناز داره، بعد بری نازشو بخری. ببین چی بهت عرضم. بعد جالب مادرمون میگه اخلاقش فرق کرده تو 60 سالگی. معجزه میکنه قرآن، اعجاز قرآن همینه واقعا. اصلا کتاب فقط خاک میخوره، ما رمزونم میایم گازشو میگیریم سی جوزو پشت سرم. الان که مد شده از این صوتای چیز اومده سرعت بالا، یه جزو یه ربه میخونه، میذاره رو اسپید، سرعتشو میذاره اسپید 2 برابر تون تون. علی ابن امیم طالب کتاب الله عربی بفهم، فقط چشش اینجوری تون 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 تون. بابا اگه میخواست خدا یه میذاره کتری هم میذاره قلقل میکنه، هم داره قلقل میکنی، چه فایده داره؟ یه کمی بابا پیامبر فهمود این کتابم و اهل بیتم کلا. تو اهل بیت چی؟ فقط ابو عبدالله، از ابو عبدالله فقط روزه ها، قرآن که فعلا برو کنار، هم دو سوره شو هر روز داریم میخونیم. ما رمزون هم یاد گرفتیم، یه آقا یه قول و ولا بخونی معادله یه ختم قرآن، هی قول و ولا میخونه طرف. ضرب کنتور هم اینه، ماشین حساب گوشیش هم در آورده. خب الحمدلله 25 بار قرآن ختم کردیم. چه دین داری ما داریم؟ اهل بیت ول کردیم، قرآن هم ول کردیم، این خوب نیست. بشین روزی یه تفسیر بخون. یه کتاب دیگه هم بهتون پیشنهاد میکنم، خب اونم کتاب خیلی خوبیه، عالی، نهج البلاغه. خب اونم واقعا همینجوری روزی یه صفحه بیشتر نخون. اوایلش خطبه توحیدیه، یه خورده گیج میزنید بخونید میگه چی میگه اینا، متوجه نمیشید. یه مثال بزنم عرضم تمام، جالبه. ما جلسه نهج البلاغه میرفتیم، مثلا نهج البلاغه همینجوری دور هم میشستیم 50 نفر نهج البلاغه میخوندیم همین. بعد یه بعضیاش نمیفهمه، گفت این استادی که درس میگفت پیرمردی، گفتش که کسی اس نفهمیده باشه که، گفت نفهمیدیم، جوابش نمیداد، گفت یه بار دیگه بخون. میگه اینجا استاد من که نیستم که، امیرالمومنینه. چون سر کلاس چیه؟ میگه کسی اس نفهمیده باشه دوباره تکرار میکنه معلم. بعد این همون اول خطبه اول داره در مورد تو میگه خدایی که اشتباه نکنم اینطوری، اما خطبه اول دومه، میگه که خدایی که کوه ها رو آفرید که زمین نلرزه. من گفتم خب همین یعنی چی؟ علمی بود اصلا دیگه، گفتم یعنی چی واقعا برام سوال شد. بعد گفت خب دوباره بخون. گفتم ما وقت جمع نمیگیرم میرم. آقا این گذشت، ببین خب بخواد خدا سوال بشه برات، امیرالمومنین جوابتو میده، خدا باید جوابتو بده. الرحمن، بعدش آیه بعدی چیه؟ خلق الانسان، اول علم القرآن بعد خلق الانسان. باید خدا جوابتو بده، خدای بعد مربیمونه، اون تو سوال بشه ها تو. آقا ما ماشینم خراب شد، یعنی پنچر شد، رفتیم پنچر گیری. بعد از اون سیستم قدیمی هم داشت، پیکانم بود ماشینمون، این لاستیک گذاشت این میچرخون لنگی داشت دیگه، اون جایی که باید بالانس میشد وای میستاد، یه تیکه چی میزد؟ سر میزد، وزنو چیکار میکرد؟ تقسیم میکرد. شما این کارید میدونید دیگه، این پرهای موتور جت دستگاه داره، بعد ببینید یه گرم یه کیشه خورده سنگین تر باشه لنگی میزنه موقع چرخیدن، خب اونا پیدا کنی برداری و فلان. یهوی خود به یادم افتاد کار یه جایی رو سرب چسبوندیم. خب یعنی این کتاب هم بخون، واقعا زیادم نخونیم، یه صفحه قرآن واقعا 5 دقیقه بیشتر وقتتون نمیشه، نه تاش 10 دقیقه با دقت بخوای بخونید که برای خدا وقت بذاری بعد نماز مثلا نیم ساعت دیگه تهش با نهج البلاغه برمیش. یه کتاب هم هست در مورد اهل بیت، ساده ترین کتاب، یعنی زشت ما بگیم بچشیاها بعد اینجور کتاب رو، این کتاب خیلی خوبیه ها، ارزشمنده، منتها متاسفانه باید خیلی ما بیشتر بخونیم. خب منظورم اینه، برایشون سیره پیشوایان، سیره اهل بیت میخوام، پیشوایان کی نوشته؟ آیه پیشوایی اسم خودش نوشته کتاب. سیره پیشوایان زندگی 14 معصوم توی جه پی دی افش هم مفت تو اینترنته، هر چی بهت گفتم تو اینترنت مفت است، نگفتم بری کتاب بخری حتی. تفسیرای یه جلدی هم تفسیرای مکارم هست، هم تفسیرای نه بهرامپور، آره خب بهرامپور تفسیر یه جلدی ساده قابل فهم. انشالله همه ما رو خداوند عامل به این حرفایی که زدیم انشالله قرار بده. شما شما تجلیل افراد جمازان سلامتی نباشم.